کتاب سلام بر ابراهیم جلد دو، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی. کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی به سفارش کتابخانه صوتی به آدرس @adio_kitab. گوینده احسان گودرزی. قسمت دوم، بنده خدا عباس هادی. خیابان شهید عجبگل، بنبست تجلی، منزل کوچک ما آنجا بود. بعد از سالها مستاجری این خانه را پدر ما خرید و ما از مستاجری نجات یافتیم. در همان منزل بود که ابراهیم همراه پدر و برادرم تمرین ورزش باستانی را شروع کرد. ابراهیم در همان خانه هیئت برگزار می‌کرد و بسیاری از جوانان محل را جذب این گونه محافل نمود. منزل ما از دو اتاق کوچک تو در تو تشکیل شده و فضای زیادی نداشت. اما با این حال بیشتر اوقات مجلس روزه امام حسین علیه السلام در این خانه برقرار بود. یکی از روحیات پدرم این بود که جلوی درب خانه را معمولاً یک لامپ نصب می‌کرد تا این کوچه باریک و تاریک روشن شود. هرچند که هفته یک بار حداقل این لامپ را سرقت می‌کردند. از دیگر ویژگی‌های پدر این بود که می‌گفت صبح تا غروب لای درب خانه را باز بگذارید تا اگر کسی، همسایه‌ای، احتیاجی دارد یا چیزی می‌خواهد راحت باشد. یک شب درب منزل ما هنوز باز مانده بود. ما دور سفره مشغول شام بودیم. شام که تمام شد، سفره را جمع کردیم که یکباره یک نفر از در وارد شد و گفت یا الله. مادرم سری چادرش را روی سرش کشید. پدرم که در گوشه اتاق کنار سماور نشسته بود گفت بفرمایید. گفتم بابا کیه؟ گفت یه بنده خدا. نمیدونم کیه. این آقا وارد حیاط شد و سلام کرد. مقابل اتاقی قرار گرفت گفت هیئت تموم شده؟ پدر ما هم گفت بفرمایید. بنشینید یه چای براتون بریزم. بنده خدا واقعا فکر کرد که تازه هیئت تمام شده. همونجا کنار پدر نشست و چای رو از دست ایشان گرفت. بعد یه نگاهی به ما کرد و از دیدن زیر شلواری پای پسرها و چادر رنگی که سر مادرم بود همه چیز را فهمید. خیلی خجالت کشید. اما پدرم خیلی با خوشرویی با او برخورد کرد. این بنده خدا چای را سریع خورد. بعد معذرت خواهی کرد و بلند شد رفت. ابراهیم گفت شما این بنده خدا را میشناختی؟ گفت نه بابا جان. امشب توفیق داشتیم یه بنده خدا اومد منزل ما و به عشق امام حسین علیه السلام یه چای خورد و رفت. با اینکه پدرم اوضاع اقتصادی خوبی نداشت اما آدم دست و دلبازی بود. تا آنجا که میتوانست برای امام حسین علیه السلام خرج میکرد. خودش را هم وقف هیئت حضرت علی اصغر علیه السلام در سرچشمه کرده بود. این اخلاق و این بزرگمنشی ها دست به دست هم داد تا خدا فرزندان خوب و صالحی نصیب او کند. ابراهیم در سالهای اول دبیرستان بود که داغ پدر او را یتیم کرد. پدر ما تقریبا 60 سال از خدا عمر گرفت. عمری با برکت. سال 1352 نیز به رحمت خدا رفت. والیبال مهدی محمدی. سال اول دبیرستان بودم، در دبیرستان کریم خان زند. در مدرسه ما همه گونه دانش آموزی حضور داشت. آن موقع 6 سال دبستان بود و 6 سال دبیرستان، یعنی از 12 سال تا 19 سال دانش آموز داشتیم. یادم هست برخی دانش آموزان ما راننده بودند. بعد از مدرسه مشغول کار با ماشین می شدند. برخی هم اهل خلاف و اعتیاد. من در مدرسه می ترسیدم با هر کسی رفیق شوم. تا اینکه خدا یکی از بهترین بندگانش را در مسیر زندگی من قرار داد. کسی که بعدها دیگر شبیه او را ندیدم. یک روز در زنگ ورزش همراه با دانش آموزان بزرگتر مشغول والیبال شدیم. من سعی می کردم توانایی خودم را به معلم ورزش نشان دهم تا برای تیم مدرسه انتخابم کند. اما بزرگترهای مدرسه و دانش آموزان سالهای آخر به خاطر قد و هیکلشان جایی در تیم برای ما باقی نمی گذاشتند. گذشت تا یک روز سر صف معلم ورزش اسامی دانش آموزان منتخب والیبال را خواند. من از اینکه انتخاب نشدم ناراحت بودم. ابراهیم که یکی از قوی ترین بازیکنان تیم والیبال مدرسه بود مرا دید و گفت امروز عصر یادت نره، بیا کلوپ صدری برای تمرین. گفتم من انتخاب نشدم. گفت تو چی کار داری؟ بیا برای تمرین. بعد خودش با معلم ورزش صحبت کرد و از توانایی های من تعریف کرد. با اصرار ابراهیم آمدم. خیلی ها مرا مسخره می کردند. کوچک بودم و جای آنها را گرفته بودم. اما ابراهیم در طول تمرین مرتب به من پاس می داد و بارها از من تعریف کرد. روز بعد در مدرسه و زنگ تفریح به سراغ او رفتم. او تنها کسی بود که مرا تحویل می گرفت. با من حرف زد. خیلی از رفاقت با او لذت می بردم. من می دیدم که تمام دانش آموزان مدرسه احترام او را داشتند. شخصیت او به قدری قابل احترام بود که دبیران مدرسه نیز ادب را در برخورد با او رعایت می کردند. روز بعد وقتی می خواستیم از مدرسه به تمرین برویم، ابراهیم با من کمی صحبت کرد و گفت آقا مهدی، محیط ورزش محیط معنوی است. سعی کن کارها و حتی ورزش کردنت برای خدا باشد. اگر نمازت رو نخوندی یا اگر غسل واجب به گردن داری، اول برو پاک شو بعد بیا. گفتم نه آقا ابراهیم، من صبح نماز خواندم، خودم به این مسائل دقت دارم، بعد از تمرین هم نمازم را میخوانم. ابراهیم گفت پس نماز ظهرت را هم سعی کن اول وقت بخوانی. اصلا بیا از فردا وقتی خواستیم برای تمرین به سالون برویم، نمازمان را به جماعت در مسجد بخوانیم. من هم قبول کردم. یعنی اینقدر این شخصیت در نظرم محبوب بود که هرچی میگفت قبول میکردم. رفاقت من روز به روز با ابراهیم بیشتر شد. من اول دبیرستان و او سال چهارم بود. از اینکه محبوب ترین دانش آموز مدرسه با من رفیق شده خیلی خوشحال بودم. او در ضمن بازی و تمرین مرا غیر مستقیم نصیحت میکرد. میگفت مواظب باش با چه کسی رفیق می شوی. مواظب باش حق کسی برگردنت نباشد. دقت کن به کسی ظلم نکنی. مدتی بعد در کلوپ صدری مشغول تمرین بودیم که چند نفر از ورزشکاران معروف به آنجا آمدند. یکی از آنها از همه معروفتر بود. بازیکن فوتبال بود. اما والیبال هم بازی می کرد. او علی پروین از جوانان محله ما بود. با آقا رضا که او هم از بازیکنان سرشناس والیبال بود. آنها به سالن آمدند. خیلی ها نیز برای دیدن آنها به سالن صدری آمدند. هیجان خاصی در سالن ایجاد شد. نمیدونم چه کسی در حضور آنها از ابراهیم تعریف کرد. به آنها پیشنهاد داد که با این جوان تک به سه والیبال بازی کنند. ابراهیم یک طرف و این سه نفر در طرف مقابل ایستادند. بچه هایی که برای تماشای والیبال آمده بودند همگی ابراهیم را تشویق می کردند. نمی دانید چه شور و هیجانی در سالن ایجاد شد. دست آخر نیز ابراهیم توانست آنها را شکست بدهد. یادم هست علی پروین با تعجب به اون نگاه می کرد. روزها گذشت تا اینکه یک روز عصر در مدرسه به من گفت بیا والیبال تک به تک بزنیم. شروع کردیم به بازی. بیشتر بچه های کلاس دور زمین جمع شدند. ابراهیم سرویس ها را برخلاف همیشه طوری می زد که راحت بتوانم جمع کنم. من هم تلاش می کردم مقابل او کم نیاورم. هرچند دیده بودم که او تک نفره در مقابل چندین بازیکن والیبال می ایستد و آنها را شکست می دهد. آن روز من بازی با ابراهیم را برنده شدم. در واقع ابراهیم آنقدر ضعیف بازی کرد که یک نوجوان کوچکتر از او برنده شود. نمی دانید در مقابل همکلاسی هایم چقدر لذت بردم. هنوز شیرینی آن لحظات را در کام خودم حس می کنم. اما ابراهیم از اینکه من لذت می برم خوشحال بود. دعوا سید محسن مرتضوی. اوضاع جوانان محله ما روز به روز بدتر می شد. هر روز غروب دسته دسته جوانها را می دیدیم که به سوی کاباره و مشروب فروشی ها می رفتند. هر روز هم تعداد این مراکز فساد در جنوب تهران بیشتر می شد. اهل دین و ایمان روز به روز از تعدادشان کاسته می شد و در عوض جوانهای معتاد و مست جای آنها را می گرفت. این اوضاع را در اوایل دهه 50 در محله خودمان شاهد بودم. من با اینکه در یک خانواده روحانی بزرگ شده بودم، اما در آستانه بلوغ هر روز چنین جوانانی را در کوچه و محله می دیدم. شک نداشتم که این موج فساد مرا هم با خود خواهد برد. مدت کوتاهی بود که به زورخانه حاج حسن نجار می رفتم. کمی زور بازو پیدا کردم. یک روز متوجه شدم که جوانهای انتهای کوچه ما برای عبور دخترها مزاحمت ایجاد می کردند. برای همین با چند نفر از دوستانم مثل مهدی حسن قمی و شهید سید جواد مجدپور به سمت آنها رفتیم تا یک دعوای حسابی راه بیاندازیم. مهدی با اینکه قد و هیکلش کوچک بود اما یک قمه با خودش آورد و داد و بیداد می کرد. کار بالا گرفت. هنوز به صورت جدی دعوا شروع نشده بود که چند نفری جلو آمدند و ما را آشتی دادند. یکی از کسانی که آن روز برای اولین بار دیدم جوانی به نام ابراهیم هادی بود. ابراهیم از قبل با مهدی دوست بود و من را هم می شناخت. اما من او را ندیده بودم. آن دعوا باعث آشنایی و رفاقت ما با بچه های ته کوچه شد. ابراهیم بعد از اینکه موضوع دعوا به اتمام رسید رو به من با لبخند گفت شما چی کاره ای؟ وقت بیکاری چه می کنی؟ گفتم ما روزها سر کار توی بازار و شبها میریم زورخانه. اگه دوست داشتی شما هم بیا. نزدیکه اون طرف خیابان. بغل مسجد سلمان. زورخانه حاج حسن نجار. ابراهیم قبول کرد و گفت انشاءالله شب خدمت می رسیم. شب زودتر از قبل رفتم و خودم را آماده کردم. البته من تازه با این محیط ورزشی آشنا شده بودم. با خودم گفتم بگذار وقتی ابراهیم میآید بداند که من ورزشکار هستم و می توانستم توی دعوا همه را بزنم. کمی که از تمرین ما گذشت ابراهیم با دوستانش وارد شدند. به محض ورود آنها حاج حسن از جا بلند شد و گفت به به آقا ابراهیم هادی خوش آمدی پهلوان. چه عجب این طرفا. جا خوردم. من می‌خواستم برای ابراهیم قیافه بگیرم اما ظاهراً او قبل از ما یک ورزشکار تمام عیار بوده. آن شب از دوستان شنیدم که ابراهیم در حال حاضر کشتیگیر باشگاه استاد شیرگیر است و یکی از کشتیگیران و باستانی‌کارهای آنجاست. خلاصه حسابی زایه شدم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ماجرای دعوای آن روز چنین مقدمه‌ای برای آشنایی ما بشود. از آن روز رفاقت ما با ابراهیم آغاز شد. کمی که گذشت یک بار دیدم که شب و روز ما با هم گره خورده. ابراهیم تمام زندگی ما شده بود. ابراهیم از من 2 سال بزرگتر بود. او مثل یک بزرگتر تمام حواسش به من و امثال من بود. کجا می رویم؟ با کی می گردیم؟ به جرأت می گویم با اینکه در خانواده‌ای بسیار مذهبی بزرگ شدم، اما اگر مراقبت‌های ابراهیم از ما نبود، معلوم نبود که چنین عاقبتی پیدا کنم. شک نداشتم که اگر خداوند ابراهیم را در مسیر زندگی ما قرار نمی‌داد، فساد حاکم بر جوانان آن دوران ما را هم نابود می‌کرد. بگذارید بیشتر توضیح بدهم. جوانی مثل ابراهیم وجود خودش را در آن دوران وقف هدایت امثال ما نمود. ما صبح تا عصر در بازار مشغول بودیم. نماز مغرب را که در مسجد می‌خواندیم، با ابراهیم و چند نفر از دوستان راهی زورخانه می‌شدیم. بعضی شب‌ها تا ساعت 12 شب مشغول ورزش بودیم. به طوری که وقتی منزل می‌آمدم، از زور خستگی سری خوابم می‌برد. یعنی فرصتی برای همراهی با دوستان فاسد محله نداشتم. ابراهیم تمام وقت من و امثال من را پر کرد. روزهای تعطیل با هم به کو می‌رفتیم. بعضی هفته ها به سمت امامزاده داوود با پای پیاده حرکت می کردیم. او الگوی کامل اخلاق برای ما بود. هنوز نصیحت هایش را در ذهن دارم. او در مورد آنچه یک جوان باید بداند برای ما صحبت می کرد. چقدر روزهای زیبایی بود. خداوند در بدترین دوران زندگی بهترین بندگان خودش را در مسیر زندگی ما قرار داد. کسانی مثل ابراهیم و حاج حسن نجار. روزها می گذشت و ما هر شب و روز با آقا ابراهیم بودیم. او به ما درس جوانمردی و لوتیگری داد. رفاقت با ابراهیم ما را مقید به مسجد و نماز اول وقت کرد. آن هم در زمانی که هیئت و مسجد رفتن توسط بسیاری از جوانهای آن دوره مسخره می شد. هیئت وحدت اسلامی را افتاد. ابراهیم برای ما مدعی می کرد و ما را با اهل بیت پیوند داد. کم کم شور و حال انقلابی در جوانها پدید آمد. نفس مسیحایی امام راحل خیلی ها را به سوی خدا و معنویات کشاند. اما ابراهیم به اقرار تمام دوستان از جوانهای مؤمن و حزب اللهی، آن هم سالها قبل از انقلاب بود. غیر از معنویات، ابراهیم به ما ادب و حتی نحوه برخورد با دیگران را نیز آموزش می‌داد. یادم هست در منطقه مشیریه یک زورخانه بود که یک پیرمرد 70 ساله ورزشکار آن را اداره می‌کرد. یک شب رفقا گفتند که برای ورزش به آنجا برویم. ما هم با چندین موتور راهی شدیم. وقتی رفتیم توقع داشتیم مثل دیگر زورخانه‌ها با ما مثل مهمان برخورد کنند. اما نه تنها به ما محل نگذاشتند، بلکه اجازه ورزش هم ندادند. رفقای ما از آنجا بیرون آمدند. کمی بی‌ادبی کردند. حتی برخی ها گفتند بیایید برگردیم و یه دعوا را بندازیم. اما ابراهیم داد زد و گفت این حرفا چیه؟ کسی برگرده با من طرفه. روز بعد صاحب زورخانه مشیریه را در بازار دیدم. جلو رفتم و سلام و از برخورد شب قبل معذرت خواهی کردم. پیرمرد گفت خواهش میکنم، عیبی نداره. اما رفقای شما همه بی‌ادبی کردند. به جز آن جوان که محاسن بلندی داشت. بعد هم شروع کرد از ابراهیم تعریف کردن. سالها بعد از شهادت ابراهیم یک بار دیگر به زورخانه پیرمرد رفتم.
تصویر بزرگی از ابراهیم را در محل ورزش باستانی نصب کرده بود.